بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض کردیم که در فصل اول و فصل دوم راجع به تمام مواد ثلاث بحث میشه و در فصل سوم و چهارم راجع به وجوب مباحثی مطرح میشه. در بحث در فصل‌های پنجم و ششم و هفتم هم در ارتباط با امکان و ممکن مسائلی تر میشه و در فصل هشت هم راجع به ممتنع بحث میشه. اما حالا در فصل اول نکته‌ای رو که از همین الان باید توجه داشت اینه که مقسم در این تقسیم چیه؟ مقسم‌های متعددی تقریبا پیشنهاد شده. اولین مقسمی که اهل منطق و فلسفه برای این بحث مطرح کردن ماهیته، یعنی بحث رو به این شکل سامان دادن، گفتن وقتی ما ماهیت را با وجود و عدم مقایسه می‌کنیم، چهار حالت به وجود میاد: یا وجود براش ضرورت داره، یا عدم براش ضرورت داره، یا هیچ کدام براش ضرورت ندارن، و یا هر دو براش ضرورت داره، که بعدن یکی از این اقسام خارج میشه، سه تا میمونه. ولی مقسم رو ماهیت قرار دادن. به تعبیر صدر و متعلمین به تدریج متوجه شدن که این مقسم مقسم درستی نیست. چرا؟ برای اینکه ما وقتی راجع به ماهیت مطالعه بکنیم، با توجه به بحثایی که گذروندیم، همچنین بحثایی که در مرحله بعد که اختصاص به مسئله ماهیت داره خواهد آمد، ماهیت در دل ماهیت ضرورت نسبت به وجود معنا نداره، چنانچه ضرورت نسبت به عدم هم معنا نداره. ماهیت به لحاظ ذات خودش از لوازم ذاتی او امکانه، یعنی نه ضرورت وجود توش هست و نه ضرورت عدم. به همین خاطر متوجه شدن که مقسم ماهیت مقسم خوبی نیست. این مقسم رو تغییر دادن. اما یکی از مقسمهایی رو که خیلی شایع ازش استفاده کردن، مقسمی است که الان علامه طباطبایی داره ازش بهره میگیره، مفهوم. از مقسمی به نام مفهوم استفاده شده. خب اگر ما مفهوم رو مطرح بکنیم، منظور ما از مفهوم چیه؟ اگر منظور ما از مفهوم مفهوم به ما هو مفهوم باشه، خب طبیعتاً نه تنها اشکالات مقسم قبلی رو داره، بلکه اشکالات هنوز بیشتر هم خواهد شد. منظور از این مفهوم چیه؟ گرچه برخی از مشکلاتی رو که در مقسم قبلی هست اینجا برطرف میشه، مثلاً واجب الوجود و ممتنع الوجود ماهیت ندارند ولی مفهوم دارند. مشکلی که تازه مطرح کردیم در ارتباط با مقسم قبل، برگردانش از این ور به این شکل میشه. این وقتی میگیم ماهیت ضرورت وجود و ضرورت عدم توش نیست، یعنی در فلسفه ما بحث شده که اونچرا که ضرورت وجود توش هست ماهیت نداره، اونچرا که ضرورت عدم توش هست ماهیت نداره، ولی اونچرا که ضرورت وجود توش هست یعنی واجب، و اونچه که ضرورت عدم توش هست یعنی ممتنع، گرچه ماهیت نداره ولی مفهوم داره. از این حیث یه مقدار از اون مقسم قبل و اشکالاتی که داره دور میشه، ولی مشکلات خاص خودشو داره. مفهوم اگر به ما و مفهوم منظور باشه، مشکلات عدیده‌ای داره. اما اگر مفهوم به ما و مصداق مد نظر باشه، یه مقدار از مشکلات کم میشه، ولی نزدیک میشه به مقسمی که الان در مرحله سوم ما میخواییم بگیم. سومین مقسمی که به تعبیر صدر المتعلمین مقسم تحقیقی در این باب هستش، موجوده. ما مقسم بحث رو موجود در نظر بگیریم، و اون وقت وقتی موجود در نظر گرفتیم، طبیعتاً بحث فلسفی خواهد بود، راجع به واقعیت داره بحث میکنه، راجع به موجود داره بحث میکنه، و تقسیم ثنائی میشه، چنانچه دیروز عرض کردیم. یعنی موجود یا ممکن است یا واجب، دیگه بحث ممتنع مطرح نخواهد شد. این یک گزارش اجمالی از بحث مخصم هست، گرچه مفصل تر از این در جای خودش باید مطرح بشه، با تمام زوایا تر بشه. خب الان علامه طباطبایی داره از مخصم مفهوم استفاده میکنه، لذا میفرمان الفصل الاول فی ان کل مفهومن، مثلا در شرح تجری صفحه 47 داره کل معقولن که این مفهوم منظور، یا در اطفال جلد اول صفحه 161 سطر 10 همین واژه مفهوم رو استفاده کرده، فی ان کل مفهومن. در هر صورت مخصم الان مفهوم قرار گرفته. الفصل الاول فی ان کل مفهومن اما واجبان و اما ممکنان و اما ممتنه. اگر مفهوم به ما و مفهوم مد نظر باشه اشکالات متعددی برش مترتب است، اما اگر مفهوم به لحاظ محکیش و واقعیت خارجی مد نظر باشه خیلی خوب میشه، اشکالات متعدد برطرف میشه، به مقصد تحقیقی نزدیک میشه. اما مشکلی که بروز میکنه اینه که در این صورت دیگه تقسیم سه شقی نخواهد بود، بلکه دو شقی هستش. ولی در اصل این مشکلات در لابلای این بحث هست. خوبه این قضیه مفهوم اینجا یک چیزی میخوام در بحث گزاره و قضیه نداریم، یک چیز هست درسته، یک چیز رو که مقایسه میکنیم، یک چیزی که در نظر گرفتیم اگر به لحاظ محکی و مطابق باشه خوبه، به اون مقصد تحقیقی نزدیک شده که همون موجود باشه، منتها دیگه شق سوم که ممتنع باشه در عالم خارج واقعیت نداریم، من اینکه فرضیش در نظر بگیریم، یعنی اون شق فرضی خواهد شد. موجود میخوام بگیم اگر مطابق بگیرید مفهوم به ما و حاکی از خارج، حاکی از واقع که در نظر گرفته بشه، خب اون واقع خارجی یا ممکن هستش یا واجب هستش دیگه، ممتنعی که ما نداریم، مگه اینکه فرض بکنیم تو فضای فرض اینو درست بکنیم. به ما و مفهوم که بگیریم دردسرهای زیادی پیدا میکنه، دردسرهای زیادی پیدا میکنه، از جمله برخی از اشکالات مقصد ماهیت هم برش مترتب میشه، اشکالات دیگه هم برش وارد هست. لذا اساتید از جمله استادهای مصباح فرمود مفهوم به لحاظ محکی مد نظره. اگر مفهوم به لحاظ محکی مد نظر باشه یه مقدار به مقصد نهایی که اون موجود باشه نزدیک میشه، ولی دیگه این تقسیم سه شقی نخواهد بود حقیقتاً، بلکه حقیقتاً دو شقیه، شق سوم به شکل استدرادی مطرح خواهد شد. به ما و مفهوم میگیم یکی از اشکالاتش این هستش که ما مفهوم به ما و مفهوم اصلا کار نداریم، فیلسوف باش کار نداره، یکی از اشکالاتش اینه، اشکالات دیگه هم برش مترتب هست. خب در ابتدا ایشون اصل تقسیم رو مطرح میکنه، میفهمید شما هر مفهومی رو که لحاظ بکنید وقتی او رو با ضرورت وجود و ضرورت عدم که میسنجید بدون چهار حالت براش متصور هستش. حالت اول این هستش که وجود براش ضرورت داشته باشه. حالت دوم این هستش که سلب وجود از او ضرورت داشته باشه، یا به تعبیر بازگردان عدم برای او ضرورت داشته باشه. چرا این دو تعبیر رو به کار برد علامه توضیح خواهم داد. پس این حالت دوم. حالت سوم این هستش که هیچ کدام از این دوتا، نه وجود و نه عدم، هیچ کدام برایش ضرورت نداشته باشن، یا به تعبیر دقیق تر نه وجود برایش ضرورت داشته باشه نه سلب وجود برایش ضرورت داشته باشه. این حالت سوم. حالت چهارم این هستش که هر دوتا برایش ضرورت داشته باشن، هم وجود و هم عدم، یا به تعبیر دیگر هم وجود برایش ضرورت داشته باشه هم سلب وجود برایش ضرورت داشته باشه. این حالت چهارمه. از میان این چهار حالت، حالت چهارم به تعبیرشون با ادنا التفات معلوم میشه که محاله. چرا؟ به خاطر اینکه سر از اجتماع نقیضین در میاره، یک مفهوم هم وجود برایش ضرورت داشته باشه هم عدم برایش ضرورت داشته باشه، این میشه اجتماع نقیضین و محال. پس بنابراین یک شق از این چهار شق خارج خواهد شد، سه شق باقی میمونه. شق اول اونی بود که وجود برایش ضرورت داشته باشه، این همون واجبه، واجب الوجود. شق دوم اونی هستش که عدم برایش ضرورت داشته باشه، این همون ممتنع الوجوده. شق سوم اونی هستش که نه وجود برایش ضرورت داره نه عدم برایش ضرورت داره، که میشه ممکن الوجود. ممکن الوجود، این بیانی که الان مطرح کردیم، این بیان در ضمن این که اصل تقسیم رو طرح میکنه، بهترین نوع تقریر در بیان حصر عقلی مواد در ستا هستش. خب حالا ما اینکه در بحث پاراگراف بعدی این مطلب رو پی خواهیم گرفت که آیا مواد منحصر در این سه قسم هستش یا بیشتر یا کمتر و دلیل ما چیه. ما میگیم منحصر در همین سه قسمه. دلیلمون چیه؟ میتونیم بگیم دلیل استقراییه، ولی دلیل عقلی هم داریم، یعنی منحصر به حصر عقلی هستش در این ستا. حالا چرا منحصر به حصر عقلیه؟ بهترین بیان همین است که الان گذراندیم، چون ما یک چیزی رو لحاظ کردیم به نام ماهیت، دو تا مقیاس و پارامتر هم در مقابلش قرار دادیم، یکی ضرورت وجود، یکی ضرورت عدم. خب شما اگر از یک طرف یه چیز داشته باشید مقایسه بکنید با دو حالت، بیش از چهار صورت فرض نداره و یکی هم که محاله منجر میشه به ستا. این بیان بهترین بیان وجه حصر عقلی مواد در ستا هستش، چنانچه ملا صدرا همین بیان را با توضیح حصر عقلی در همون اوائل منهج ثانی اسفار جلد اول که آدرس بدیم صفحه مثلا 80-81 همین بحث رو آورده، همین بحث رو به این شکل آورده. اما یک بیان دیگری که خیلی جا افتاده و معروف است در حصر عقلی، در ادامه عبارت خواهیم خوند، عرض خواهم کرد. کل مفهومن، پس الان داریم اصل تقسیم رو مطرح میکنیم، در ضمنش با اون توضیحی که عرض کردیم حصر عقلی مواد در ستا را با یک بیان خاصی که ملا صدرا ای رو حصر عقلی دونسته داریم مطرح میکنیم. کل مفهومن فرزنا ثم نسبنا الیه الوجود، هر مفهومی رو که ما فرض کنیم بعد وجود رو که با او مقایسه بکنیم، خب طبیعتاً به قرائن موجود معلومه که منظور مفهوم به ما و محکی مد نظر هست، نه مفهوم به ما و مفهوم از جهات مطابق خارجیش مد نظر. هر مفهومی که ما فرض کنیم سپس وجود رو که با او بسنجیم، فاما ان یکون، حالت اول، فاما ان یکون الوجود ضروریت ثبوت له، یا وجود ضروری و ثبوت هست برای او، یعنی ضرورتاً باید برایش ثابت بشه، و هو الوجوب، این هم وجوبه. او یکون ضروری الانتفاع عن، این تعبیر نگاه بکنید، یا وجود انتفاش از این مفهوم ضروریه، و ذالکه و ذاکه کون العدم ضروری له، این همون معنایی هستش که بگیم عدم ضروری است برای او. این تغییر تعبیری که الان به کار برده میخواد این نکته رو هشدار بده که اگر در تعبیرهای متعارف و مشهور میگن مفهوم یا هر چیزی که مقصد در نظر گرفتیم یا وجود برایش ضروریه یا عدم برایش ضروریه، این تعبیر ضرورت عدم برایش تعبیر تسامحیه. در اصل باید بگیم چی؟ ضروری الانتفاع وجود از او هستش، یعنی وجود ازش باید منتفی بشه، این ضروریه. نه اینکه عدم چیزی باشه که ثبوتش برای اون مقصد مورد نظر ما ضروری باشه. این تعبیر تسامحیه، مثل اون تعبیرهایی که سابق داشتیم، میگفتیم عدم العله علت لعدم المعلول، اونا تعبیرهای تسامحی بازگردان بیان وجودیش هست. این اصلش باید جنبه وجودی مطرح بشه، منتها ذهن جنبه عدمی رو از او برمیگیره و استفاده میکنه. اینجا هم به همین شکل هستش. در اصل ما باید بگیم که وجود ضرورت انتفاع از این مقصد داره، این بیان درست تره. خب یا اینکه بگید عدم برای او ضرورت داره، که این تعبیر تعبیر تسامحی هستش. خب او لا یکون الوجود، بله، او یکون ضروری الانتفاع عن و ذاکه کون و ذاکه کون العدم ضروری له و هو الامتنان، کی میشه امتنان. شق سوم، او لا یکون الوجود ضروری له ولا العدم ضروری له، یا اینکه نه وجود ضروری است برای او و نه عدم ضروری است برای او. اینجا همون تعبیر تسامحی مشهور رو به کار برده، یعنی یا باید بگیم نه وجود ضروری است برای او و نه انتفاع وجود از او ضروری استش، ولی فرموده ولل عدم ضروری الا، که این میشه همون امکان. و منظور ما از امکان چیه؟ امکان خاص مد نظر هست، نه امکان عام. اساسا در مواد صراط وقتی امکان میگیم منظور امکان خاص مد نظر هست. خب این حالت سوم. و اما حالت چهارم، حالت چهارم اینه که هر دو برایش ضرورت داشته باشه. اما این احتمال یه احتمال بدویه، یه مقدار که تأمل میکنیم میبینیم سر از اجتماع نقیضین در میاره، لذا این فرض خود به خود باطل خواهد بود. و اما احتمال و کون الوجود و العدم معن ضروریین له فمندفعان به ادنا التفاتن، به ادنا توجه و التفات، میبینیم که این احتمال احتمال نادرستی است. چرا؟ چون سند اجتماع نقیضه این در میاره. طبیعتاً یه سوال برای ما به وجود میاره و اونی که اگر در شق چهارم اجتماع نقیضه اینه، در شق سوم چیه؟ ارتفاع نقیضه این هست. چون شما میگید نه ضرورت وجود توش هست نه ضرورت عدم، پس ارتفاع نقیضه این هست و ارتفاع نقیضه هم که محاله. اون جور آقایون توضیح دادن که سلب وجود و عدم، یعنی سلب ضرورت وجود و ضرورت عدم از ماهیت، این ارتفاع نقیضه این نیست. خب چطور این ارتفاع نقیضه این نیست؟ این رو انشاءالله میذاریم اول مرحله پنجام که به ظاهر بحث پیچیده‌ای نشون میده اون عبارت ها. اول مرحله پنجام این بحث رو پی میگیریم. جواب‌های متعددی داده شده، گرچه ما اونجا هم نمی‌تونیم مفصل وارد بشیم، ولی لااقل فهرست قضیه رو خدمتتون عرض خواهیم کرد، بیانی که علامه اونجا داره و جواب‌هایی که میشه در این ارتباط داد. در هر صورت این فرض رو خود آیون متوجهش هستن، یعنی متوجه اشکالی که میخواد بهش وارد بشه هستن و جواب‌هایی رو براش مطرح کردن. خیلی خوب، پس بنابراین نتیجه‌گیری بکنیم. فکل مفهوم مفروض اما واجب و اما ممتنع و اما ممکن. هر مفهومی که شما در نظر بگیرید یا واجب است یا ممتنع است یا ممکن هستش. خب همین بیانی که الان گذراندیم بهترین بیان حصر عقلی مواد در ستا هستش، اما یک بیان دیگری الان داره به کار میره در تبیین حصر عقلی مواد در ستا که این بیان مشهوریه. ما تو منطق و جاهای دیگه خوندیم که اگر تقسیم بخواهد تقسیم عقلی باشه، یعنی نه کمتر از اون مقدار باشه نه بیشتر از اون مقدار باشه، باید بر اساس نفی و اثبات پیاده بشه، یعنی دو طرف نفی و اثبات باشه. به بیان دیگر باید در غالب منفصله حقیقی مطرح بشه. ما منفصله چند جور داریم دیگه؟ منفصله مانعت الجمع، منفصله مانعت الخلو، ولی منفصله حقیقی چیه؟ اونی که هم مانعت الجمع باشه هم مانعت الخلو، اینو می منفصله. یعنی ببینید منفصله یعنی اناد دو طرف. اناد دو طرف یه وقتی در همین مقداری که نمیتونه با هم جمع بشه، اناد دو طرف یه وقتی در همین مقداری که نمیتونه هر دو مرتفع بشه، ولی یه وقتی اناد دو طرف اونقدر شدیده که نمیتونه هر دو جمع بشن نمیتونه هر دو مرتفع بشن. این در کجا هستش؟ در تقابل تناقضی فقط رخ میده که دو طرف سلب و ایجاب هستن. خب در این شرایط اگر در چیزی منفصله حقیقی جریان پیدا کرد، این دو قسم حقیقی است که نه کمتر داره نه بیشتر داره، چون بر اساس تقابل تناقضی پیاده شده. خب حالا خیلی ها، یعنی بیان مشهور در بحث مواد ثلاث و تبیین انحصار عقلی در ستا، استفاده از منفصله حقیقی است. مشابه شما کجا داریم؟ در بحث‌های خودمون تو تقسیم کلمه یادتون هست که میگفتن کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف است، بعد اونجا این بحث مطرح میگردن که از کجا میگید کلمه همین سه قسمه. ما میگفتیم اونجا چی؟ به سه دلیل، هم نقلن، هم استقراءن و هم چی؟ عقلن. نقلن میگفتیم چون از تعمیر فرموده، بسیار. استقراءن میگفتیم چون بیش از این پیدا نکردیم، این سه تا رو پیدا کردیم. ولی عقلن اونجا چی میگفتیم؟ به شکل بیان نفی و اثباتی پیاده میکردیم. میگفتیم کلمه یا دارای معنای مستقل هست یا نیست، منفصل حقیقی است، یا هست یا نیست دیگه، نمیشه بیشتر بشه نمیشه کمتر بشه. خب اون وقتی که معنای مستقل داره یا مقترن به زمان هست یا نیست، ببین بازم حس عقلی داره و مجموعاً سه قسم تولید میشد. اینجا هم همینه. ما میگیم هر مفهومی که فرض بکنید یا واجب است یا ممتنع است یا ممکن، چجوری پیاده میکنیم؟ به این شکل پیاده میکنیم، میگیم یا وجود براش ضرورت دارد یا ضرورت ندارد. ببین تقسیم به شکل منفصل حقیقی است، بین نفی و اثباتی است که نمیتونه با هم جمع بشه نمیتونه مرتفع بشه هر دوتا. پس یا وجود براش ضرورت دارد یا وجود براش ضرورت ندارد. حالا می روی شق دومی، در شق دومی میگیم یا عدم براش ضرورت دارد یا عدم براش ضرورت ندارد. خب اگر عدم، اگر اون شق اول باشه که وجود براش ضرورت داشته باشه میشه چی؟ واجب. اومدیم روی شق دوم گفتیم یا عدم براش ضرورت داره یا نداره دیگه، اگر عدم براش ضرورت داشته باشه میشه چی؟ ممتنع. ولی اگر عدم هم براش ضرورت نداشته باشه میشه چی؟ ممکن. پس بنابراین ما با دو تا منفصله حقیقیه که حالت طولی نسبت به هم دیگر دارن، انحصار مواد در سه قسم رو اثبات کردیم. ببینید عبارت علامه رو، و هاذهی قضیه منفصله حقیقیه. این هاذهی برمیگرده به این قضیه اخیر. نگفتیم کل مفهوم مفروض اما واجب اما ممتنع اما ممکن؟ میگه این یک این منفصله حقیقی است. البته منفصله حقیقی که در اینجا به کار میره حقیقتا دو تا منفصله حقیقی در طول هم هست، و حالا در ادامه اشکالی که میخوایم مطرح بکنیم تو همین بیان استوار میشه. و هاذهی قضیتون منفصلتون حقیقیتون مقتنستون من تقسیمین دائرین بین النفی و الاثبات. میفرماد این یک منفصله حقیقی است. حقیقی یعنی مانعت الجمع و الخلو. این یک منفصله حقیقی استش که از چی گرفته شده؟ مأخوذ شده از دو تقسیم دائر بین نفی و اثبات. تقسیم های دائر بین نفی و اثبات که از دلش منفصله حقیقی در میاد، این حصر عقلی داره، نمیشه کمتر بشه نمیشه بیشتر بشه. خب چجوری پیاده بکنید قضیه منفصله حقیقی که از دو تقسیم دائر بین نفی و اثبات اتخاذ شد، یعنی واقعا از دو تا منفصله حقیقی گرفته شد، اینو پیاده بکنید؟ به ان یقال کل مفهوم مفروض فاما ان یکون الوجود ضروریا له، یا وجود براش ضرورت داره یا ضرورت نداره، یا وجود براش ضرورت دارد یا ضرورت ندارد، دائره بین نفی و اثباته، یک منفصله حقیقی است. و الثانی یعنی وجود براش ضرورت نداشته باشه، فاما ان یکون العدم ضروریا له او لا، یا عدم براش ضرورت دارد یا عدم براش ضرورت نداره. خب اینم منفصله حقیقی دومی. الاول هو الواجب که وجود براش ضرورت داره، و ثانی که عدم براش ضرورت داره ممتنعه، و ثالث که نه وجود ضرورت داره نه عدم ضرورت داره، اینم میشه چی؟ ممکن. اینم میشه ممکن. و مراد ما از این واجب و ممتنع یه تذکره، واجب و ممتنع و ممکن همه به ذاتها هستند. اگر ما قرار باشه بقیه تقسیمات که بالغیرها و بالقیاس الغیرها و اینا رو مطرح بکنیم که منصر در سه قسم نیستش، مراد از این سه قسم مواد ثلاث اصلیه، و اونم منظور به ذاتها هست. علاوه بر این که اگر اونا رو مطرح بکنیم اونا قسیم همدیگر نیستش، چه بسا اینا در همدیگه چیکار میکنن؟ تداخل میکنن. مثلا ممکنه به ذات میتونه واجب بالغیر هم باشه، یا ممتنع بالغیر هم باشه، یا در باب بالقیاس الغیر بحثای دیگه‌ای که سر جای خودش هست. پس منظور از این بحث فقط به ذاتها هست، منحصر در این ستا هم هست. خب این بیانی است که در وجه حصر عقلی مواد در ستا مطرح شده. علامه طباطبایی در بدایه در مقام انحصار فقط همون بیان قبلی رو آورده، این بیان رو نیاورده، ولی این بیان بیان مشهوریه، خیلی از اوقات ازش استفاده میشه، ملوصا دیگران هم استفاده کردن، اما همیشه شاید به ذهن دوستان رسیده باشه، واقعا در ذهن انسان این سوال به وجود میاد که آیا در واقع این جور بیان حصر عقلی بیان درستی است یا نه. ببین اگر تقسیم ما دو شقی باشه و این دو شق دائره بین نفی و اثبات باشه، حصر عقلی هستش، نه کمتر از اوست نه بیشتر از اوست، منفصل حقیقی سرجا خودش است. اما اگر شقوق مطرح در تقسیم از دو شق افزایش پیدا بکنه، مثلا بشه سه شق چهار شق بشه، طبیعتاً با یک منفصله حقیقی نمیتونیم مسئله رو توضیح بدیم، چون همین جا اومد با دو تا منفصله حقیقی یا سه تا منفصله حقیقی و یا بیشتر باید بحث رو پیاده بکنیم. اما همین که پای منفصله حقیقی دوم مطرح شد، خب اون وقت چرا باید در همین منفصله حقیقی دوم منحصر بشه؟ یعنی چرا ما در تبیین یک تقسیم بیاییم، یعنی در بیان حصر عقلیش، از منفصله حقیقی اول که گذشتیم منفصله حقیقی دوم رو چجوری مطرح میکنیم؟ با طرح یک معیار دیگر دیگه. یعنی قبل اولش یه معیار داشتیم، ضرورت وجود، گفتیم یا ضرورت وجود دارد یا ندارد. شما در چه صورتی راه براتون باز میشه که یک منفصله حقیقی دیگر مطرح بکنید؟ در صورتی که یک معیار دیگه طرح بشه به نام ضرورت عدم. خب ضرورت عدم رو وقتی وارد کردی یک منفصله حقیقی جدید درست میشه. خب سوال ما این هستش که چرا معیار دیگر مطرح نشه؟ چرا معیار چهارم مطرح نشه؟ چرا معیار پنجم مطرح نشه؟ مگر اینکه بگید که ما دیگه معیاری چی نداریم؟ این بازگشت به اون تبیین قبلی است در وجه حصر عقلی. توجه کردید؟ یعنی اگر صرف منفصله حقیقیه بخواد حصر عقلی ما رو درست بکنه، سوال ما اینه چرا شما در منفصله حقیقی دوم متوقف شدید؟ چرا منفصله حقیقی سوم و چهارم مطرح نمیشه با آمدن معیارهای دیگه؟ شما میگید ما معیارهای دیگه نداریم. اصلا بحث ما در همینه که این معنا رو تثبیت بکنیم. به تعبیر دیگر، چطور میشه که از دو تا منفصله حقیقی در طول هم یک تقسیم سه شقی در عرض هم به دست بیاد؟ تقسیم ما تقسیم سه شقی است که این اقسام همه قسیم هم دیگه هستن، در عرض هم دیگه هستن. مثلا وقتی ما کلمه رو تقسیم میکنیم به اسم و فعل و حرف، اینا همه در عرض هم دیگه هستن، ولی منفصله های حقیقی که پیاده میکنی چیه؟ در طول هم دیگه هستن. چگونه میشود از منفصله های حقیقی که در طول هم دیگه هستن اقسام در عرض هم به وجود آورد؟ یعنی اگر این نوع بیان رو جدی بگیریم، به قسیم بودن این اقسام ضربه وارد میشه، در حالی که قطعا اینا اقسام قسیم هم دیگه هستن و در عرض هم دیگه هستن کاملا. بنابراین این بیان در وجه حصر عقلی بیان درستی نیست، مگر اینکه صرفا برای تبیین این سه قسم باشه. این اگه چهار قسم بود، ما میتونستیم با سه تا منفصل حقیقی توضیحش بدیم، نه بیان حصر عقلیش رو بکنیم. استدلال و بیان حصر عقلی نباش، در حالی که در کتابهایی رو که این بحث رو آوردن اگه نگاه بکنید، همش با بیان لما، یعنی این علت حصر عقلیش این هستش. در اصل این اشکال همیشه در ذهنم بوده، حالا دوستانم اگر چیزی به ذهنشون میرسه بعدن استفاده میکنم. همه هر سه تا این تقسیم در عرض هم دیگه هستن، یعنی تداخل نمیکنن با هم دیگر، تداخل نمیکنن در هم دیگر. خب اگه حصر عقلی باشه، میگم دلیل حصر عقلی چیه؟ دلیل حصر عقلی همون بیان قبلیه، چون ما ملاکایی که داریم یک شی داریم، حالا یا مفهوم یا موجود، دو تا بحث داریم به نام وجود و عدم، چیزی بیش از این نداریم. چهار صورت در مقایسه با اینها عقلا متصور هست، یک صورت محاله، این میشه سه قسمت میمونه. عقل وقتی شما معیارهای خاصی بهش بدید، بیشتر بهش ندید، میگه فرضهای ممکن از این سه تا بیش از این نیست، اون بیان کاملی. اون رو که ما در این بحث داریم این سه تا هستش، ما با چیز دیگه کار نداریم، که همه اینا با عقل اثبات میشه. اینا رو که ضرب در هم بکنیم چهار صورت درست میشه، یکی از این چهار صورت به استحاله عقلی، یعنی همه اینا دخالت داره در بیان حصر عقلی، حتی اون استدلالی که چهارمی رو رد میکنیم اونم دخالت داره، همه اینا میشه بیان حصر عقلی مواد ثلاث در سه تا. ولی این بیان که چون دو تا منفصل حقیقی داریم نه بیشتر، لذا اقصای ما ستا هستش، این بیان خوبی نیست. حالا بازم دوستان این مقدار فکر بکنن، بعدا خدمت شما هست. خب بحث بعدی که در ادامه مطرح میشه تعریف مواد ثلاثه. علامه طباطبایی در ابتدا میفرمان از همین تقسیم هایی که کردیم تعریف این سه قسم به دست میاد. مثلا با توجه به بحثایی که تا حالا کردیم و تو این تقسیم ها توضیح دادیم، ممکن رو با چجوری تعریف بکنیم؟ ممکنه اونی هستش که نه ضرورت وجود دارد نه ضرورت عدم. واجب رو با چجوری تعریف کنیم؟ واجب اونی هستش که ضرورت وجود داره، یا تعبیرهای دیگه‌ای که میشه در اینجا به کار برد علامه آورده نگاه میکنیم. ممتنع چیه؟ اونی هستش که عدم برای چی داشته باشه؟ ضرورت باشه. این تعریفایی هستش که از همین تقسیم در میاد. منتها باید توجه داشت هیچ یک از این تعریف‌ها تعریف‌های حقیقی نیستن اونگونه که ما در منطق انتظار داریم. اینا همه تعریف‌های لفظی هستن، شرح لفظی هستن، یعنی آوردن الفاظی دیگر که برای ما آشنا هست برای تنبیه و توضیح معانی و الفاظی رو که ممکنه یه مقدار مفهومش الان برای ما روشن نباشه. فقط اینها تعریف‌های شرح لفظی هستش که در این مقام مطرح میشه. خب سر قضیه چیه؟ سر قضیه این هستش که اساساً مفهوم ضرورت و لا ضرورت مفاهیم بدیهی هستن. چون ضرورت و لا ضرورت مفاهیم بدیهی هستن، در ذهن ارتسام اولی دارن، به تعبیر علامه ارتسام اولی. ببینید تصورها یا ارتسام اولی دارن یا ارتسام ثانوی. ارتسام ثانوی اونایی هستش که با ارتسام اولی در ذهن مرتسم میشه، یعنی یه سری چیزها اول تو ذهن مرتسم میشه، به تبع اونها بقیه این تصورها در ذهن میتونه نقش ببنده. اینا میگن ارتسام‌های ثانوی، که تمام مفاهیم تصوری نظری ارتسام‌های ثانوی دارن، ولی مفاهیم بدیهی، حالا یا اون اول الاوائل، اونا جوری هستن که تصور ارتسام اولی دارن. یعنی بین نفس، این قدرت دراکه، و بین این مفهوم واسطه وجود نداره، ارتسامی پیش از اون نیستش، همون در وهله اول این ارتسام هست. اینا میشن مفاهیم بدیهی. ولی مفاهیم غیر بدیهی اون هستن که ارتسام اولی ندارن، باید یه چیزای ارتسام پیدا بکنه تا بعد اونها در ذهن نقش ببنده و عارضه بر نفس بشه یا نفس به او عالم بشه. ضرورت و لا ضرورت ارتسام اولیه دارن، همه اینو میفهمن، ارتسام اولی دارن، مگه اینکه احتیاج به تنبیه داشته باشه، و الا احتیاج به استدلال نداره، احتیاج به معرف نداره. پس این مفاهیم بدیهی هستند. وقتی این مفاهیم بدیهی هستند، با این دو تا مفاهیم بدیهی کاملا میشود امکان وجوب و امتناع را شرح داد، که همه این حالت شرح لفظی پیدا میکنه. این مقدار رو بخونیم، ادامه داره بحث. والذی یعطیه تقسیم من تعریف، ببینید پس این بندها رو هی تقسیم بند موازی، مثلا اون بند اول طرح تقسیم بود، این بند دوم انحصار مواد در سلاس بود، این بند سوم که الان داریم شروع میکنیم تعریف مواد سلاسه. اینا اگه جدا جدا بکنید با قلم قرمز با یه سری توضیحات، بعدن تو مطالعاتون خیلی راحت پیش میرید، کتابهاتون رو دست ببرید، خیلی تمیز و عالی نذارید. قدیما اینو معمولا اصلی تشریح میگردن که کتاب هیچ دست نخورن، جو ورقش که میزنن انگار که دست میخواد ببره، توجه کردی اینجوری و دست رو بمیسیم فهم میسیم. ولی الان دیگه نشر و چاپ و اینا زیاد هست، یعنی اگه شما این کتاب رو تیکی تیکم بکنی، من حاضر هستم برای شما کتاب بخرم مجدد و هیچ مشکلی در این جهت وجود نداره. لذا همین گوشه و کنار، برخی از توضیحات مفصل اگه تو دفاتر و اینا اشکال نداره، ولی هر نکته‌ای که احساس میکنید ممکنه بعدن، همین نکته‌ای که فکر میکنید خیلی واضحه و روشنه، ولی انسان در مطالعات خودش بعدم این همین مشکل، همین مطلب رو باید با یه مقدار زحمت به دست بیاره، همین اینا رو توضیح میده، واژه‌ها، کلمات، سیر بحث، تقسیمات بحث، اینها کمک میکنه در کارهای بعدیتون وقت زیادی صرف نکنید، راحت به محتوا دست پیدا بکنید. حالا در هر صورت، والذی یعطیه تقسیم من تعریف المواد الثلاث، اونی رو که این تقسیمایی که ما مطرح کردیم به ما میده از تعریف مواد الثلاث ایناست، ان وجوب الشیء کون و وجوده ضروری له، این که یک شیء واجب باشه یعنی وجود برایش ضروری باشه، و امتناعه، بله، و امتناعه کون و عدمه ضروری له، و امتناع یک شیء یعنی عدم برایش ضروری باشه، و امکانه سلب الضرورتین به نسبت الی، یعنی این دوتا ضرورت، ضرورت وجود و ضرورت عدم، از او سلب بشه و در مقایسه با او، این معنی امکانه. پس بنابراین تعریف هایی که از این تقسیم ها در میاد جمعش اینه، فل واجب ما یجب وجوده، واجب اونی هستش که وجود براش وجوب داشته باشه، ول ممتنع ما یجب عدمه، اگر اینجا مثلا میگفتن ول واجب ما یمتنع وجوده، چون از لفظ خود اون لفظ تو تعریف خود اون استفاده میشه، این خیلی لجه اون طرف رو در میاره که میخواد تعریف حقیقی استفاده کنه، ما میخوام این تعریف حقیقی نیست، فل واجب ما یجب وجوده ول ممتنع ما یمتنع وجوده، توجه کردید، ول ممکن مثلا ما یمکن، ول ممکن ما لیس یجب وجوده ولا عدمه، ممکنم اونی هستش که نه وجود براش وجوب دارد و نه عدم برای او وجوب و ضرورت داره. بعد در ادامه الله میفهمد و هاذهی جمیعا، این تعریف هایی رو که از خود تقسیم به دست میاد همه اینا تعریف های لفظی هستند، و هاذهی جمیعا تعریفات لفظیه، یعنی آشنا کردن های لفظیه، تعریف لغویه، تعریف این آشنا کردن، آشنا کردن های چیه؟ لغوی و لفظیه، من قبیل شرح الاسم، واژه دقیق در این قسمت شرح لفظه. ایاتون باشه در منطق اونجا این بحث مطرح شده، مای شارحه و مای حقیقیه و این چیزایی که مطرح میکنن، اونی رو که در جواب مای شارحه قرار میگیره بهش میگن چه؟ شرح الاسمی، که همین جواب بعد از اثبات وجود، همین جواب در مقابل مای حقیقیه قرار میگیره، بهش میگن جواب حقیقی. پس بین جواب شرح الاسمی و جواب حقیقی تفاوت جوهری نیست، به قبل از اثبات و بعد از اثبات برمیگرده، بهترین بیان اینجا، یعنی بیان صحیح این است که بگیم این چیه، شرح لفظیه. بله گاهی از اوقات مثلا در کلمات حاجی اومده، چون در واقع تحت تاثیر بیان حاجیه که ایشون شرح الاسمی به کار برده، گاهی از اوقات مثلا بگیم واژه شرح الاسمی در معنای شرح لفظی به کار میره، ولی اصطلاح مستقرش در منطق شرح لفظی باید اینجا بگیم، نه شرح الاسمی. خب اینا تعریف های لفظی هستش از قبیل شرح الاسم. المفید لتنبیه، که اینا مفید تنبیهه نه مفید تعریف، حقیقتا تعریف نمی کنه، تنبیه می کنه، ما را از غفلت بیدار می کنه. و لیست به تعریفات حقیقیه، اینا تعریف های حقیقی نیستش. چرا؟ چرا اینا تعریف های حقیقی نیستن؟ می فرماد به خاطر این که اون دوتا عنصر اصلی که در این تعریف ها به کار رفته، اینها حقایق در واقع بدیهی هستن. اون دو عنصر اصلی یکی ضرورت و لاضرورت هستش. اینا مفاهیم بدیهی هستن، ارتسام اولی در ذهن دارن، طبیعتاً به تبع اونها این مفاهیم سگانه‌ای که ما مورد بحث قرار میدیم اینها برای ما واضح و روشن هستن. اینا تعریف حقیقی نیستن. لأن الضروره و لاضرورت من المعان البینه البدیهیه، به خاطر اینکه ضرورت و لاضرورت از که دو تا عنصر اصلی در تبیین این مواد ثلاث هستش، اینا از جمله معانی بیین و بدیهی هستش. التی، اون معانی که داره تعریف میکنه، التی ترتسم فی النفس ارتساما اولیا، یعنی اون معانی بیین و بدیهی که در نفس ارتسام اولی دارن، برخلاف نظری ها که ارتسام ثانوی دارن. تو عرفو به نفسها و یعرفو بها غیرها، یعنی اینها خودشون به نفسه تعریف معروف هستن، روشن هستن، ولی به وسیله اینها غیر اونها، یعنی نظریه ها معروف میشون. خب ببینید تو بیان علامه این لأن الضرورت و لا ضرورت استدلال برای چی اومده؟ این که این مواد ثلاث تعریف حقیقی ندارن. خب یه مقدار اگر دقت بکنیم میبینیم که ضرورت و لا ضرورت الان ایشون میفهمند مفاهیم بدیهی هن که خودشون معروفن، به واسطه اونا چیز دیگه تعریف میشن. خب اگر ما مواد ثلاث را چیزایی بگیریم که به وسیله ضرورت و لا ضرورت تبیین میشن، خب این اتفاقا این تعریف همون مواد ثلاث دیگه، چون همه تعریف ها در نهایت برمیگرده به بدیهیات، استفاده از مفاهیم بدیهی در تعریف یک مفاهیم نظری. چرا علامه اینجوری گفته؟ یعنی ضرورت و لا ضرورت رو گفته از معانی بیینه هستن. خب ما ضرورت و لا ضرورت رو ایشون در تمام عبارات های بالایی در تبیین مواد ثلاث استفاده کرده. این اتفاقا به معنی این هستش اینا تعریف دارن، یعنی متوقف هم برای یک سری مفاهیم بدیهی. اونی که در ذهن علامه هستش اینه که اساسا مواد ثلاث چیزی غیر از ضرورت و لا ضرورت نیست. مواد ثلاث گرچه ما تو تعبیرها ظاهرش این ستا رو تعریف می‌کردیم به ضرورت و لا ضرورت، اما وقتی واقعیت قضیه رو میشکافیم میبینیم که مواد ثلاث چیزی غیر از ضرورت و لا ضرورت نیست. در دو قسم ضرورته، در یک قسم چی هستش؟ لا ضرورت هستش. این هم بیانش که هرچه هنوز انقضایی میشه اینجا پیاده کرد. ارتسام اولی یعنی تصورهایی رو که بدون واسطه در نفس عارض میشه و مرتسم میشه، اینها تصورهای بدیهی هستن. یعنی نفس برای به دست آوردن این ارتسام ها به واسطه ای نیاز نداره، به معرف نیاز نداره، به مثلا ارتسام قبل نیاز نداره. ولی ارتسام های ثانوی اونایی هستش که برای اینکه نفس مرتسمه به اونها، منتقشه به اونها بشه، اینا در نفس مرتسم بشه، ارتسام پیدا بکنه، نیازمند به ارتسام های قبلیه، یعنی واسطه میخواد. حالا ممکنه این ارتسام ثانوی باشه، نمیدونم در مرحله سوم باشه، چهارم باشه، همین رو میگیم چی؟ مالای سر اول. هر چی که ارتسام اولی داره، یعنی واسطه در ارتسام نمیخواد، اون میشه باید بدیهی. ارتسام اولی و بدیهی، هر چی که واسطه میخواد میشه ارتسام ثانوی. نقش بستن، نقش بستن در ذهن، یعنی تصور، تصور اولی. ارتسام یعنی تصور، پس ارتسام یعنی همون تصور. و لذالک من هاوله، نیاز به واسطه‌ای در تصور نداره. و لذالک من ها ول ان یعرفها تعریفا حقیقیا عطا به تعریفات دوریه. میگه چون اینا تعریف ندارن، خودشون مفاهیم واضح و بدیعی هستن، کسانی که تلاش کردن تا تعریفای حقیقی بیارن، هر چی تلاش کردن موفق نشدن جز تعریفات دوری بیارن. فقط این نیست، در اسفار مفصل‌تر مطرح شده، برخی از تعاریف مطرح شده، اون تعاریف دچار اشکال هست، اما اشکالش دوری بودنشون نیست. ولی اینجا فرمود تعریفایی که آوردن همش تعریفای دوری هستش. تعریفایی که در اینجا مطرح شده نگاه بکنید، ولذالک من حاول ان یعرفها تعریفا حقیقیا عطا به تعریفات دوریه، که تعریف الممکن بلا بما لیس بممتنع. ببینید این تعریف ممکن یه اشکال همین اول داره، و اونی که این تعریف ممکنه عامه، نه ممکنه خاص. ممکنه خاص رو ما با چجوری تعریف بکنیم؟ اونی هستش که نه ممتنع هست نه واجب. پس این یک اشکال، لذا در بدایه بهتر گفته. در بدایه وقتی ممکن رو خواسته تعریف بکنه، گفته ممکن اونی هستش که نه ممتنع هستش نه واجب، یعنی دیگه این اشکال بهش متوجه نیست. شما اینجا باید این تکمیل بیاری، یعنی این تو ذهن علامه هست، و الا اصلا اساسا این تعریف، تعریف ممکنی که محل بحث ما هست نیست، حتی تعریف شرح لفظیش هم نیست. پس بنابراین این تعریف رو ما باید کامل بکنیم، تعریف ممکن به آنچه را که ممتنع نیست و واجب هم نیستش. دیگه وقت گذشته، دوستان هم شاید بعضی بخوان. باشه این دو خط باشه، انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.